مجلس بده و اصلا
چند ساله باشه؟ 4 ساله باشه یا 8 ساله؟
یعنی عملا حالا ببینید برنامه رو می‌فرمایید؟
بله
بله، پیشنهاد ما این هستش که در واقع برنامه تا 4 ساله باشه.
4 ساله بهتر از 8 ساله است.
بله، دولتی که در واقع مستقر می‌شود به یک سال اولش بیاد اون برنامه قبلی رو اجرا بکنه و در اون یک سال مکلف باشه لایحه برنامه رو تدوین بکنه و این تصویب بشه و 3 سال آینده رو برنامه خودش رو اجرا بکنه، به این ترتیب این مشکل حل میشه. ولی میخوام عرض بکنم که جناب آقای علیزاده، این تنها یکی از مسائل و مشکلات، همونجور که فرمودن بعضا ما ملاحظه میکنیم که همون برنامه‌ای که همون دولت هم نوشته به همون اجرا نمیشه، یعنی همون احکام اجرا نمیشه، به همون هم پایبند نیست و بعضا طرحهای اجرا میشد به موازات برنامه. خب شما در همین دولت ملاحظه بفرمایید طرح تحول سلامت کجای برنامه بود؟
بله.
یا مثلا طرح هدفمندی یارانا کجای برنامه آقای احمدی نژاد بود؟ یا طرح تحول اقتصادی که در واقع خب در دولت‌های مختلف اجرا میشد، اینها به موازات برنامه عملا اجرا میشن.
یعنی لوایح بودجه‌ای هم که سالانه دولت‌ها میدن بر مبنای برنامه‌ای که خودشون هم تدوین کردن نیست بعضن.
همین رو می‌خوام عرض بکنم. خب من این درسی که به کار بردم بهش باور دارم که متأسفانه تهیه و تنظیم و تصویب و حتی اجرای برنامه‌ها و بودجه در کشور صرفاً به یک شکل صوری و تشریفاتی تبدیل شده.
دوست.
یعنی شما وقتی که نگاه بکنید الان، خب اگر شما بیاید و گزارشی که سازمان برنامه در رابطه با عمل کرده یک ساله برنامه ششم در سال 98 داره رو ملاحظه بفرمایید، عمدتاً نوشته به دلیل تحریم و کرونا اهداف محقق نشد. حالا سوال این هستش که ما وقتی می‌خوایم برنامه‌ریزی بکنیم، اونم کشوری که همواره در معرض و در خطر تحریم قرار داشته، آیا ما نباید مبتنی بر یک آینده پژوهی، یک آینده نگاری و با در نظر گرفتن سه؟
خب گویا ارتباط آقای سوپانیان مجدداً با ما قطع شد. خب خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز با برنامه بیقاب بینقاب و بررسی موضوع نظارت بر اجرای برنامه‌های 5 ساله توسعه در کشور. خب با جناب آقای میر محمدی اگر اجازه بدید ادامه بدیم. آقای میر محمدی
بله
خدمت شما هستیم.
البته من نکته‌ای که جناب سوپانیان اشاره کردن، مثلا طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا به اصطلاح تحول نظام سلامت یا به اصطلاح مسائل، اینها خب زیر مجموعه هایی که در قالب برنامه ها انجام میشه. ما فرض بفرمایید مثلا رسیدن به عدالت اجتماعی، یه افقی یک به اصطلاح به اهداف کلی، نه به کلیت به اصطلاح اصلا چشم انداز، اما در زیر مجموعه اهداف جزئی تری تبیین میشه. مثلا در حوزه سلامت چه شاخصایی انجام میشه، در حوزه مثلا توزیع عدالت اجتماعی یا مثلا توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، اینها یک به اصطلاح اهداف کلی تبیین میشه. برای رسیدن به اهداف کلی خب یک طرحهای جزئی هم ارائه میشه.
یعنی شما معتقدید که ممکنه به صراحت در برنامه‌های 5 ساله نیومده باشه عنوان طرح تحول،
اما در راستای
اهداف،
در راستای موادی از قانون برنامه قطعاً این طرحها ارائه شده. دقت می‌فرمایید که حالا بیایم حتما تو برنامه بگیم آقا مثلا ما در فرض حوزه سلامت این طرح تحول نظام سلامت به این شیوه اجرا بشه، خب این نیاز به قانون داره، نیاز به، اما به صورت کلی تر میتونه اشاره بشه که مثلا ما در حوزه شاخص‌های بهداشت و درمان در این 5 سال اتفاق بیفته، نرخ مثلا دسترسی به پزشکمون اتفاق بیفته، نرخ استفاده از بیماری فراگیری اتفاق بیفته، اینها رو در برنامه تبیین میشه. این برنامه‌ها وقت ممکنه در سال دوم برنامه، در سال سوم برنامه یا سال اول برنامه دولت‌ها بر اساس این شاخص به اصطلاح تکلیفی که دارن و بر اساس تعقیب برنامه طرحی رو ارائه می‌کنن. دقت می‌فرمایید؟
بله بله.
این که حتما ما بگیم حتما نباید پیش‌بینی بشه در برنامه که مثلا این کار طرح تعقیب طرح بیاد، نه، این به نظرم می‌رسه که بالاخره ابتکاراتی که دولت‌ها می‌تونن داشته باشن. اما ما نکته مهم این قضیه، من عرض کردم دولت‌ها خودشون رو باید این قضیه مکلف بدانن که برنامه رو اجرا کنن. یعنی اگر دولتی آمد مثلا فرض فرمایید حالا در حوزه همون مسکن مهر یا همین تحول سلامت، اگه احساس کرد که نیاز جامعه امروز یک نیازی هست که این کار باید جلو بیفته، باید در این قضیه ما در حوزه، چون ببینید ما در ساختار سیاسی کشور خب یه قوه مقننه داریم که این قوه مقننه به هر حال قانون گذاره و به اصطلاح مقام معظم رهبری ریل گذاره برای دولته که دولت در چه ریلی با چه سرعتی حرکت کنه. دقت می‌فرمایید. بله. در این با توجه به این ساختار مجلس که چنین به اصطلاح جایگاهی رو در قانون اساسی و در مجموعه نظام اجرایی کشور و نظام تقنینی نظام ریلگذاری به هر حال به عهده داره، خب این کار اگر انجام می‌خواهد بشود باید حتما مجلس توجه کند به اینکه دولت چه امکانات و چه مقدوراتی دارد. خب می‌فرمایید.
آقای یعنی محمدی اگه بخوام بکنم از محضرتون، مهمان جدیدی به جمع پیوستن، جناب آقای دکتر حسین رجب پور پژوهشگر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس، از می‌خوام که ایشون رو ضمن معرفی ازشون بخوام که سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز داشته باشن تا از ایشون هم بهره مند بشیم. آقای رجب پور.
بله.
عرض سلام دارم خدمتتون.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای علیزاده و همچنین مهمان محترمتون و شنوندگان این برنامه. در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب رجب پور. فکر میکنم پیگیر بحث ما بودید از ابتدای برنامه.
بله.
عرض کنم که ما الان میخواییم به طور مستقیم وارد مقوله نظارت بشیم، چون عنوان دقیق برنامه‌مون هم مقوله نظارت بر برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور هست. حالا با همه نقایص و ایراداتی که ممکنه وارد باشه به نحوه تدوین برنامه‌های 5 ساله، چه در حوزه تدوین و طراحی چه در مقوله اجرا، و حالا نقدهایی که وارد شد، این برنامه‌ها عمدتاً به اصطلاح مورد غفلت قرار می‌گیره، خیلی از مصوبات، خیلی از قوانین عادی و بعضن لوایح بودجه با اینها مطابقت داده نمیشه، به نظرتون مقوله ارزیابی چقدر میتونه با ما کمک کنه در ارتقای جایگاه برنامه های 5 ساله در سیاست های کلان کشور؟
عرضم به حضورتون همچون که یک امر بدیهی هست که هر زمانی که ارزیابی ها جدی و دقیق باشه به هر حال در حوزه اجرایی کارگزاران انگیزه دارن که اون اسناد قانونی رو با تعهد بیشتری اجرا بکنن، و در واقع با عنوان این که مجلس نهاد نظارتی هستش که هم قانون برنامه رو تصویب میکنه و هم حق نظارت بر برنامه داره، هنگامی که مجلس طلب میکنه از دولت که عملکرد خودش رو ارائه بده، در واقع انگیزه ای رو برای دولت ایجاد میکنه که پایبندی بیشتری به برنامه داشته باشه.
این کار شده آقای رجب پور در طول این مدتی که برنامه های 5 ساله رو در کشور داشتیم در طول این 30 سال؟
بله، به صورت کلی در برخی از مواد مثلا مجلس ورود کرده و از دولت عملکرد خواسته. حالا
برخی مواد
آره در کمیسیون ها به طور مستمر این کار انجام میشه، ولی اینکه این نظارت ها بیاد به مثلا صحنه علنی و تبدیل بشه به سوال از وزیر در برخی مواد صورت میگیره، یعنی ممکنه برخی از مواد اون نظارت بر اون مواد تبدیل به نظارت در صحن نشه، و مجلس بسته به اون دغدغه‌هایی که از دوره نمایندگان توی کمیسیون‌های مختلف دارن از دولت طلب میکنن. حالا بعضی مواقع دولت جواب‌های قانع کننده میده، بعضی مواقع هم در واقع جواب‌های مشخص نمیده. یکی از دلایلی که برنامه‌ها بعضن اجرا نمیشه این استش که دولت بنا به یه ملاحظاتی توجیه میکنه عدم دسترسی به اهداف برنامه رو، و مسئله نظارت رو به نوعی بیبود میکنه دیگه.
چه برنامه‌ای که خودش تدوین کرده باشه، چه برنامه‌ای که دولت قبلی براش تدوین کرده باشه.
آره، خب این دلایل مختلف داره. مثلا یه زمانی دولت استدلالش این استش که این برنامه از قبل بوده و برنامه محوری من نبوده. این بعضا یک توجیه. حالا ولی در واقع کمیسیون ها بیشتر این مسئله مطرح میشه که تحولات خارجی، شوک‌های بیرونی و غیره مانع از این بوده که ما به اون اهداف برسیم، یا مثلا دولت آمار عملکردی از خودش ارائه میده که این آمار عملکرد لزوماً اون اهداف برنامه رو محقق نمی‌کنه. مثلا در حوزه این مثل مثلا اون که ذریب ساخت داخل، حالا به صورت خیلی مثالی عرض میکنم، اصلا یه موضوعی مثل ضریب ساخت داخل برخی از تجهیزات که ممکنه در برنامه اومده باشه، دولت یک عددی رو به عنوان ضریب ساخت داخل اعلام میکنه. سنجش این عدد خیلی برای نمایندگان امکان پذیر نیست و از طریق این اعدادی که اعلام میشه دولت اعلام میکنه که ما به برنامه و اهدافش دست پیدا کردیم.
چه بسا ممکنه راه گریزی هم باشه برای دولت در باب پاسخ نگفتن به عمل کرده مبتنی بر برنامه. درست.
بله، به هر حال دولت در هنگام اجرا یه نوع عدم تقارن اطلاعاتی داره دیگه، یعنی دولت همیشه اطلاعات بهتری داره، لزوما در اختیار مجلس قرار نمیده.
این یه نقص نیست توی سیستم ارزیابی و نظارت ما؟
این میتونه یه نقص باشه، بله، و اگه تو هنگام تدوین برنامه‌ش طوری نوشته بشه که شاخص‌های عمل کردیش راحت‌تر بتونه در واقع به دست بیاد، نظارت بر برنامه میتونه تقویت بشه. در حال حاضر به دلیل اینکه برنامه‌ها احکام متعددی دارن، کیفیت نظارت بر اونا تضعیف میشه.
درست. خب اگر اجازه بدید آقای میر محمدی، می‌خواستم اتفاقا از حضرت عالی سوال بکنم. ببینید حالا سوال من مطرح میشه، بعد حضرت عالی از هر جا که خواستید پاسخ بدید. الان ببینید موضوع دولت، خب به کنار اینکه دولت توجیهاتی داره، دفاعیاتی داره، بعضن وارد هست یا وارد نیست در عدم تطابق حالا لوایحش و یا قوانینی که در خود دولت تصویب میشه با برنامه، ولی این موضوع نظارت مجلس رو چجوری میشه قوی کرد؟ ما بنا رو بر این میذاریم که دولت‌ها عمدتاً میخوان حالا فرار کنن از زیر بار تطبیق مصوباتشون و لوایحی که ارائه میدن با برنامه‌های 5 ساله. مجلس چجوری میتونه، چون آقای رجب‌پور فرمودن که بعضی مواد برنامه‌ها عمدتاً میره زیر ذره‌بین نظارت مجلس، اینو چجوری میشه تعمیم داد به همه مواد برنامه؟
ببینید
و چرا تا حالا نشده صورت نگرفته؟
اساساً من حالا بحث نظارت ارزیابی در کشورمون بسیار ضعیفه. شما همون در سازمان خودتون، سازمان صدا و سیما ملاحظه کنید، یه بحث در اون سازمانی رو که ملاحظه کنید، یه نگره بازبینی مجدد نگاه کنید، حالا هر چه وجود مجموعه‌ای که وجود دارن، چه اینکه عملکردشون چگونه است، ببینید چقدر نظارت ارزیابی اونجا قوی هست. اونجا مجلس، دولت، دستگاه‌های مختلف، ما متاسفانه در مجموعه کشور با اینکه دستگاه‌های قانونی داریم، اینا بودجه میگیرن، به اصطلاح وظایف قانونی دارن، در حوزه عملکرد نظارتی میبینیم چقدر اینها به اصطلاح یا ضعیف عمل میکنن یا منفعل هستن، یا موقعی که تا یه موضوعی مطرح میشه یا برد میشه در جامعه، فرض فرمایید مثلا حالا گرونی، یا دستگاه وارد میشن و حالا ممکنه مقام مورد اخیر مقام معظم رهبری به حال بر اثر انفعال به حساب دستگاه‌های نظارتی خب ناچار به ورود شدن و حال از جایگاه خودشون، که به حال این موضوع خب نباید این اتفاق بیفته، نباید اجازه بدن دستگاه نظارتی یا دولت کار به جایی برسه که نیاز باشه از جایگاه به حساب رفیع ایشون بخواد ایشون ورود کنه توی این موضوعی که اصلا وظیفه اساسی به حساب دستگاه حاکمیتی در جامعه است. خب مجلس هم همینطور، مجلس هم متاسفانه مجالس ما در دورهای مختلف روی کرد قانونگذاریشون بسیار قوی ترتون روی کرد نظارتیشون و اساسا علاقه دارن، نماینده علاقه دارن، نروح من چون خودم بودم دیالاب همکاران به هر موضوعی رو که در جامعه میبینن حالا نقصی وجود داره، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیان اینو قانونگذاری بکنه. بله، در صورتی که الان مرکز پژوهش‌های مجلس خب الحمدلله کارشناسان خیلی خوبی داشته داره، خب از این کارشناسا باید استفاده بشه. من بارها شاهد بودم دوستان مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون گفتن این به صلاح نیست، شما تو این قضیه قانون دارید، تصویب نکنید، اون قانون رو دنبال کنید، اجرا کنید. متأسفانه کمیسیون نمیپذیره.
یعنی از طرفی معتقدین که سنگین کردن بار نظارتی و وظیفه نظارتی مجلس نسبت به وظیفه قانونگذاریش خیلی کمک میکنه.
بسیار قوی‌تر باشه. یعنی مجلس ما از مجلس
نظارت بر برنامه‌های 5 ساله.
بله. مجلس ما از مجلس قانونگذاری مجلس نظارتی تبدیل بشه. یعنی اینکه دولت‌ها، مسئولین دولتی در کمیسیون‌ها حضور پیدا کنن، شاخص‌ها دیده بشه، بودجه‌های سالانه، شما برنامه 5 ساله می‌ذید، بودجه‌تون باید تبعیت کنه از برنامه 5 ساله. یعنی باید بگی از سال اول برنامه در چه حوزه‌ای برنامه تبیین شده، بودجه باید زیر مجموعه اون برنامه قرار بگیره. سال دوم باید در چه مسیری باشه، سال اول چقدر رشد پیدا کرده، سال دوم. یعنی اینها اگر به صورت سلسله و زنجیروار تو بود نظارتی اگر رصد نشه، قطعا ما می‌بینیم که مثلا بودجه سال اول برنامه با بودجه سال چهارم ببینیم چقدر تفاوت داره. یه جایی رو مثلا نباید بهش توجه میشده، بیشتر بهش توجه شده، یه جایی بالعکس، یا یه جایی اصلا بهش توجه نشده، یا اصلا در بودجه جایی نداره. اینی که اگر ما در حوزه ارزیابی و نظارت دستگاه‌های ما، سه قوه ما، قوه قضاییه خب الحمدلله در دوره‌های حالا در هر دوره اخیر سال‌های اخیر می‌بینیم یه حرکت نظارتی شروع کرده. خود قوه قضاییه خب توی به اصطلاح یکی از وظایف اصلیش در قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانینه. یعنی این بحث نظارت موضوعات قوه قضاییه عموما تبدیل شده به ورود شکایت، به اصطلاح شکایت‌های شخصی، شکایت‌های فردی، بیان مثلا دعوای بخش خصوصی بین خواهان و خوانده، شاکی و مشتکان مثلا مصوبشون. اما که دولت قوه قضاییه به عنوان به اصطلاح ناظر و استیفا کننده حقوق عمومی و اینکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین داره، باید به این سمت و سو سوق پیدا کنه. لذا ما نیازمند این هستیم، من مجدد در حال اشاره میکنم، دستگاه های ما و بخش های اجرایی ما در کشور باید در حوزه نظارت و ارزیابیشون بسیار قوی تر عمل کنن. بله. اگر این به اصطلاح ضعف باشه، میبینیم که خیلی جا انحرافات رخ میده، خیلی جا به اصطلاح دستگاه منفعل میشن، خیلی جا وظایفشون رو انجام نمیدن اصلا، یا اینکه انجام میدن به بدتری شیوه انجام میدن. الان در حوزه اقتصادی میبینید، حوزه معیشتی، کالای اساسی مردم، خب این واقعا شیوه اداره است. یعنی شیوه این نشون میده که چون نظارت نیست مردم امروز گله‌مندن. حالا در حوزه برنامه، شما برنامه‌های 5 ساله رو نگاه کنید، خب مجلس باید این قضیه بشینه برنامه رو تبیین کنه و بر اساس نظارت ارزیابی، اتفاقا پایه‌گذار هم قوانین بودجه سال، هم پایه‌گذار برنامه بعدی باشه. یعنی برنامه هفته میخواد نوشته بشه، باید این 5 تا 6 تا برنامه رو بذارن جلوشون مراکز پژوهشی، ببینن ما کجا رفتیم جلو، کجا نرفتیم جلو، کجا مخفول مونده، کجا زیادی رشد کرده و نیاز امروز جامعه ما چیه، اولویت امروز جامعه اینها بیاد در برنامه اولویت قرار بده. و از اون طرفم من تاکید میکنم نمایندگان محترم، هیئت رئیسه محترم مجلس، ریاست جمهور، دولت به اصطلاح هیئت دولت تو این قضیه اولویت بندی، چون ما منابعمون در کشور، هر کشوری منابعش دو محدود که نیست، من منابع محدودی داره، بر اساس منابع محدود، مقتضیات زمان و اولویت ها برنامه‌ای تبیین بشه که همه به این سمت و سو حرکت کنن و نظارت و ارزیابی بر این برنامه‌ها که نکته بسیار مهمی است که اجماع و حرکتمون و اولویتمون بر این قرار بگیره
ان شاء الله. خب خدمت شنوندگان عزیزی که از هم اکنون برنامه خودشون رو دنبال میکنن در رادیو گفتگو با عنوان بیقاب بینقاب، که موضوع بحث مقوله نظارت بر برنامه توسعه رو داریم، در بحث داریم، سلام عرض میکنم در خدمت جناب آقای محمد حسین میر محمدی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، و همچنین جناب آقای دکتر حسین رجب پور، پژوهشگر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم. جناب رجب پور هستید با ما؟ قربان.
بله.
نکته ای رو که جناب آقای میر محمدی اشاره کردن نکته قابل تأملیه. بسیاری از کارشناسان معتقدن که برنامه های 5 ساله توسعه باید مجموعه ای از بودجه های سالیانه، حالا 4 سال یا 5 سال بعدی همون دولتی باشه که داره این برنامه رو تدوین میکنه، یا به عبارت بهتر بودجه های سالانه باید خرد شده برنامه های 5 ساله توسعه باشه. الان این گونه هست یا نه، یا ما خیلی فاصله داریم تا رسیدن به این نقطه؟
والا عملا بودجه با برنامه خیلی ارتباطی نداره. یک دلیلش نحوه قانون نویسی هست، نحوه دیگه این مسئله دیگه این هستش که گفته میشه بودجه بر برنامه غالب هست، یعنی چون تخصیص ها در بودجه داده میشه و خیلی این انطباق وجود نداره. آن چیزی که در عمل اتفاق میفته این هستش که اون انتخابایی که در بودجه صورت گرفته، اونها عملا نقش برنامه پیدا کردن، به جای اینکه برنامه های 5 ساله خط دهنده بودجه ها باشه.
خب جناب رجب پور، این طلب نمیکنه که برای بودجه ها یک سقفی گذاشته بشه برای تخصیص های مختلف و اون تخصیص های کلان بره در قالب همون برنامه های 5 ساله؟
این باید وجود داشته باشه، ولی در واقع گام اولش این هستش که دولت لایحه رو با انطباق ارائه بده، بعد در فرایند تصویبش در تلفیق و سند این کاملا رعایت بشه. در به مرحله که از ارائه لایحه تا تصویب در سند وجود داره یک سری در واقع تحولاتی اتفاق میفته که باعث میشه اون انطباق وجود نداشته باشه.
اون تحولات چیه؟ میشه روشن‌تر برای شنوندگان بفرمایید؟
به طور مثال این هستش که یک سری پیشین، مثلا خود دولت که ابتدا بر مبنای برنامه خیلی لایحه‌اش رو ارائه نمیده، بعد در تلفیق پیشنهاداتی از سوی نمایندگان میاد که این پیشنهادات ممکنه با دغدغه‌های منطقه‌ای یا دغدغه های نمایندگان باشه ولی لزوماً انطباق با برنامه نداره. و اینها وقتی در قانون برنامه تصویب میشه باعث میشه که آن چیزی که در نهایت به عنوان بودجه تصویب میشه با آن چیزی که باید انطباق داشته باشه با برنامه یکسان نباشه.
مثال روشنش موضوع قیمت بنزین دیگه، ما در برنامه 5 ساله داشتیم، برنامه ششم، این افزایش پلکانی و تدریجی قیمت بنزین بود ولی خب در قالب لوایح بودجه عملا این مصوب نشد دیگه.
مصوب نشد. بله. مثلا چند سال در واقع در آستانه بودجه دعوایی بود بین مجلس و دولت در مورد تغییر قیمت و میزانش، چند سال این اجرا نشد، یک سال به صورت جهشوار اجرا شد
که خب منجر به حالا خاطرات تلخی هم برای
بله. و امسال دوباره این تثبیت قیمت رو شاهدیم، یعنی احتمالاً چند سال آینده دوباره با همین موضوع مواجه میشیم.
درسته.
ولی همینا اشکالاتیه، همینا خودش اشکاله. یعنی همین رو الان رو این موضوع بالاخره یعنی مطالبه گر، حالا هم به اصطلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام که بحث نظارت بر سیاست، خود مجمع هم الان وظیفه بسیار مهمی داره. مجمع هم بر اساس چون از نظارت بر سیاست‌های کلان و به اصطلاح اسناد بالادستی رو مجمع به عهده داره، حتی مجمع چون ارکان مجمع خب علاوه حقوق خب رئیس دولت عضو مجمع، رئیس مجلس عضو مجمع، رئیس قوه قضاییه عضو مجمع، تو این قضیه حتما باید بر اساس البته گزارش‌های تهیه می‌کنن، برای هم خدمت مقام معظم رهبری داده میشم به اصطلاح منعکس میشن، اما بعد این یه مدار خروجیش یعنی به گونه‌ای باشد که به اصطلاح مسئولین تو این قضیه به هدایت بشن به این که این موضوع رو اجرا کنن.
جناب محمدی شما تصور میکنید که این نیاز به پیشبینی و تشکیل هیئت ویژه‌ای داره یا نه در قالب همین نهادهای موجود ما میتونیم این موضوع نظارت رو؟
ما البته یه اشکالاتی حالا تو ساختار قانون اساسی هست، بحثای الان مزه هست که بالاخره تو بحثای حالا تو ساختار قوه مقننه، قوه مجریه، به اصطلاح نظارت قوه مقننه به قوه مجریه، نحوه تعامل سه قوه، الان یه بحثایی حالا بین حالا به اصطلاح صاحب نظران در جریان هست که ما چون مدت مدیدی هم هست از آخرین اصلاح قانون اساسی گذشته، نیاز به اصلاحاتی هست تو این قضیه، اما ما تا اون موقع که این کار رو انجام بدیم الان ظرفیت ها وجود داره. ببینید مهم اینه که مسئولین، افرادی که مسئولیت ها رو بر عهده میگیرن، باید قوانین رو مسلط باشن، حوزه اختیاراتشون رو بر اساس قوانین، بر اساس چارچوب‌هایی که در کشور پذیرفته شده باید بدانن که تو این چارچوب باید حرکت کنن.
درست.
قرار نیست من اگر شدم نماینده مجلس از چارچوب خودم و فکر کنم هر تصمیمی میخوام بگیرم باید بگیرم. قرار نیست اگه شد من شدم استاندار بگم خیلی خوب من استان میخوام اینجوری اداره کنم. نه برادر عزیز، این استان یک چارچوبی براش تعیین شده، یه بودجه داره، یه طرح آمایش سرزمینی داره، یه اولویت‌هایی داره توسط وزارت کشور، توسط مجلس، توسط به هر حال دستگاه اجرایی تبیع شده، یا فرماندار یا استاندار یا رئیس مجلس قوا هر کدومشون. تو این موضوعات اگر ما بپذیریم که من کشور بر اساس یه ساختاری ابن از یه موقع تو ساختاری ای و ایراد داریم، اونو باید سیرشو طی کنیم تا قبل از اینکه اون ساختار یا اون اشکالات یا اون نقاط ضعفی که ما معتقدیم برطرف نشده مکلفی ما بر اساس وضعیت موجود و قانون موجود حرکت کنیم. ده. هر زمان که اون اصلاح انجام شد میتونیم بر اساس وضعیت جدید حرکت کنیم.
درسته.
این نمیشود.
بله.
عذر میخوام. این نمیشود که اگر ما بر اساس مسئولیت هایی که به هر حال افراد در جایگاه مختلف به عهده میگیرند یا بهشون محول میشود، حتما باید داری، چون اگر این نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بله. هر کسی
بر اساس تجربه خودش میخواد کار رو انجام بده.
خیلی ممنون جناب آقای رجب‌پور. به انتهای برنامه نزدیک میشیم، یه جنبندی کوتاه داشته باشید و خیلی مختصر بفرمایید چه کنیم که نقش برنامه های 5 ساله توسعه در قانونگذاری کشور پررنگ تر بشه.
بعضی از اشکالاتی که اینجا وجود داره همچنان که گفتن در سطح قوانین حاکم بر نحوه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، اصلا یک صد صد قانون اساسی است، یک صد پایین ترش قانون برنامه بودجه هستش که نحوه تدوین لایحه برنامه و لایحه بودجه تأثیر داره در این که این عدم انطباق رو ما ببینیم. یک نحوه در واقع تأثیر گذاری این استش که این قانون اصلاح بشه، یعنی الزاماتی گذاشته بشه برای نظارت و برای پایبندی دولت به برنامه در قانون برنامه بودجه. چند سالی هستش که این مسئله مطرحه که قانون برنامه بودجه باید اصلاح بشه. دومین مسئله این استش که در واقع اینجا نقش رسانه ها پررنگ میشه در این که مطالبه بکنن، نقش رسانه ها و تشکرها که مطالبه بکنن نظارت بر احکام برنامه رو.
بله بسیار عالی. جناب آقای میر محمدی حضرت عالی، اگه در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید خیلی ممنون میشم.
من فکر میکنم که اگر واقعا این اراده و اجماع عمومی در بین برهار تصمیم سازان در کشور، کمون که بارها رقر معظم حتی در یه جایی که ورود میخوام بکنن همیشه تاکیدشون بر اینه که قانون باید اجرا بشه، یعنی در جایی که قانون وجود داره و نظام قانونمندی حاکم هست، تاکید ایشون و به اصطلاح درست هم همین است، به اصطلاح جنبه کشورداری و جنبه عقلانیت موضوع کاملا این موضوع رو بدیهی و واضح میکنه که ما بر اساس آن چیزی که در کشور ساری و جاری است مسئولین بر اساس وظایفشون عمل کنند و حوزه نظارتیشون رو تقویت کنند. یعنی اگر حوزه نظارتی وزیر نسبت به معاوناش، معاوناش نسبت به مدیرکل، مدیرکل نسبت به رؤسای ادارات در همین ساختار به اصطلاح عمودی که وجود داره در حوزه ساختار اجرایی، این حوزه نظارتی و همچنین حوزه نظارتی قوا بر اساس وظایفی که دارن نسبت به اصطلاح در این خصوص به کار بگیرن، قطعا ما شاهد خواهیم کنید که تو این قضیه میتونیم پیشرفت داشته باشیم، میتونیم برنامه‌مون رو بهتر محقق کنیم با یه هماندیشی، درک مشترک و به اصطلاح یک نظر مشترک نسبت به این موضوعات در حوزه تصمیم سازان بسیار میتونه کارآمد باشه و الزام به اجرای قانون نکته بسیار مهمی است که در کشور باید تاکید بشه که همه ملزم باشن قانون، اگر قانون هم اشتباه هست یا اشکال داره یا نقص داره حتما مسیر اصلاحش طی بشه، اما تا زمانی که قانون مستقر هست به عنوان قانون برنامه، به عنوان قانون بودجه، به عنوان قانون عادی یا قانون اساسی، قطعا همه ملزم باشن تو این قضیه حرکت کنن و من فکر میکنم که برایان و خروجی این به نحوی خواهد بود که از وضعیت موجود قطعا بهتر خواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای میر محمدی، نماینده محترم ادوار و کارشناس محترم اقتصادی، همچنین از جناب آقای دکتر حسین رجب پور پژوهشگر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس هم سپاسگزارم و جناب آقای محمد هادی سبحانیان که در دقایق اولیه برنامه ما رو همراهی کردن و کمک دادن ما رو به در مسیر بررسی مقوله سمردهی و ارزیابی از تصمیم‌گیری‌های کلان در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و نیز مقوله نظارت بر اجرای برنامه‌های 5 ساله و همچنین تطبیق قوانین عادی و لوایح بودجه با این برنامه. از شما شنوندگان عزیز خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید. در سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر از خدای متعال می‌خواهیم که ما را در زمره پیروان و محبان این امام همام قرار بده. سپاس مجدد تا برنامه بعدی از سری برنامه‌های بی‌قاب بی‌نقاب از شبکه رادیوی گفتگو با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.